تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 12 حمل سال 1394 هجری شمسی برابر است با اول اپریل سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد اینکه دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان باز هم در مورد حیف میل پول‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان معلومات داده است. ضرب العجل رسیدن به موافقت بین شش قدرت جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی ایران تمدید شد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، امروز 16 عضو دیگر کابینه افغانستان به ولسی جرگه معرفی می شوند. سکرتر جنرال سازمان عفو بین المللی به زودی از افغانستان دیدن می کند. مذاکرات اتمی ایران از ضرب العجل آن گذشت. تفصیل خبرها، قرار است امروز 16 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. دکتر کریم باز معاون وزیر دولت در امور پارلمان در مورد معرفی کاندید وزیران به رادیو آزادی گفت:
16 کاندید وزیر که قبلا توسط رئیس جمهور فرمان صادر شده بود امروز به پارلمان میره و در اونجا سوانش هم خوانده میشه و توسط معاون صدر دوم معرفی میشه.
معاون وزارت دولت در امور پارلمانی درباره معرفی کاندید وزارت دفاع و سه ریاست عمومی که از پارلمان رأی اعتماد میگیرند گفت که معرفی آنها برای امروز در پلان نیست، اما به گفته وی این چهار کاندید نیز به زودی معرفی خواهند شد. رئیس جمهور افغانستان از مؤسسات بین المللی ماین پاکی در این کشور خواست تا در مورد نحو کار و زمان تطبیق برنامه هایشان وضاحت دهند. محمد اشرف غنی که دیروز با کارمندان افغان و خارجی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان صحبت میکرد اظهار داشت در زمینه رشد ظرفیت های افغان ها در این مؤسسات باید از حرف به عمل رفت. گروه پیگیری قضیه کابل بانک میگوید بعد از فیصله محاکم 6 تن از مقروضین بزرگ کابل بانک تعهد کردند که پولشان را میپردازند. گروه پیگیری قضیه کابل بانک این مطلب را دیروز در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این 6 تن بیش از 72 میلیون دلار قرض دارند. قرار است سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل هفته آینده از کابل دیدن کند. حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل دیروز به رادیو آزادی گفت سلیل شتی سکرتر جنرال این سازمان از روز شنبه 5 ماه اپریل سفر 3 روزه‌اش را به افغانستان آغاز می کند. ادامه اخبار. مذاکرات بین شش قدرت بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس در ضرب العجل تعیین شده آن یعنی ساعت 12 شب 31 مارس تکمیل نشده و باید امروز هم ادامه پیدا کند. اما وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مصوبه چارچوب موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان ترتیب شده که در آن پیشنهاد لغو تحریم‌ها علیه ایران شامل می‌باشد و در برابر آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود بسازد. با وجود خوشبینی بیش از حد آقای لاوروف، خبرگزاری های رویترز، اسوشیت پرس و فرانس پرس از قبل دیپلمات های آمریکایی که نامشان ذکر نشده می نویسند که گفتند این ادعا که گویا در تمام مسائل موافقت حاصل شده است حقیقت ندارد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. بغداد می گوید عساکر عراقی پس از تصفیه قسمت های از جنوب و غرب شهر تکریت از وجود جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به مرکز شهر رسیدند. شهر تکریت در شمال عراق موقعیت دارد. حیدر علیبادی صدراعظم عراق دیروز گفت نیروها برای به دست گرفتن کنترل تمام شهر در حال پیشروی‌اند. صدراعظم عراق بعداً در صفحه تویتر خود آزادی تکریت را از اشغال گروه داعش اعلان کرد، اما گزارش‌ها از جریان نبرد در بخش‌های زیادی از این شهر خبر می‌دهند. یک سارنوال ترکیه که در یک محکمه شهر استانبول گروگان گرفته شده بود درگذشت. در زد خورد میان نیروهای امنیتی و گروگانگیران در این محکمه دو گروگانگیر نیز کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت محمد سلیم کراز در جریان این درگیری مورد تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد. بعداً به طور عاجل به شفاخانه منتقل گردید. احمد داوودوغلو صدراعظم ترکیه گفت که این سارنوال در زیر عملیات جراحی جان داد. پلیس ترکیه اظهار می‌دارد تصمیم حمله بر گروگانگیران بعد از آن اتخاذ شد که صدای فیر از طریق تلفن شنیده شد. سالانوال سریم کراز مصروف بررسی قضیه مرگ برکین الوان، پسر 15 ساله بود که در اعتراضات سال 2013 میلادی مورد اصابت فیر گاز اشکاور پلیس قرار گرفته و جان داد. و رئیس جمهوری روسیه میگوید از پیشنهاد حمایت میکند که بر اساس آن موافقتنامه کنونی در ارتباط به انتقال گاز طبیعی به اوکراین تمدید میشود. ولادیمیر پوتین این مطلب را دیروز در ملاقات با دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه بیان کرده، گفت به پیشنهاد صدر اعظم مدودف موافق است که قراردادی انتقال گاز به اوکراین را تمدید کنند. موعد قرارداد انتقال گاز طبیعی به اوکراین امروز اول ماه اپریل پایان می‌یابد. پایان اخبار.
با عرض سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز به شمول شهر کابل بیشترین شهرها بارانی خواهد بود. بامیان سردترین ولایت و ولایت قندهار گرمترین نقطه پیش بینی شده است. هوای کابل ابری و بارانی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. قندهار همچنان ابری و بارانی گفته شده، بلندترین درجه حرارت آن 27، پایین‌ترین 12. مزار شریف ابری و بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5. هرات آفتابی پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. جلال آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. غزنی ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. گردیز ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. و شهر بامیان ابری و برفی گفته شده، بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین‌ترین منفی 14 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان میگوید وزارت دفاع امریکا برای بسیار مصارف در افغانستان حساب و کتاب ندارد. نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در کابل آغاز شد. یک ترتیب دهنده این نمایشگاه میگوید
د تولیداتو د متعارف کولو دپاره د خلکو د پیژندلو دپاره د حسونه دپاره یک رده برنامه برگزار کیږي.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سکرتر جنرال امنیستی اینترنشنال به افغانستان سفر میکند. 40 روز بعد از برف کوچ‌ها در پنجشیر که ده‌ها نفر در آن کشته شدند، هنوز هم قربانیان کمک های لازمی را به دست نیاوردند. یک تن از آنها میگوید
تقریبا 20 روز میشه که با ما نه ما را ماندن کوچ کنیم برویم و نه با ما چیزی روان کردن.
مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی از ضرب الاجل تعیین شده آن گذشت و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
هم سنده ما هستم، بعضی بازش خورد استند، بعضیش مکتب میرن، به مکتب علاقه دارن، بعضیش لولک دوانی و بسیار کارهای دیگر میکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش تازه میگوید پنتاگون در مورد آن پروژه های چند میلیون دلاری اسناد و حساب ندارد که از سوی صدها قراردادی در افغانستان به مصرف رسیده است. این پول است که قماندانان آمریکایی آن را در پروژه های سهوی بازسازی در مناطق مختلف افغانستان به مصرف رساندند. مقیم نائب نکات مهم گزارش دفتر سیگار را تقدیمتان میکند.
این پول که اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نگران آن است، در جریان برنامه واکنش فوری قماندانان از سال 2002 میلادی تا سال 2013 میلادی از سوی قماندانان امریکایی در پروژه های کوچک مناطق جنگ زده به مصرف رسیده است. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید مقامات امریکایی از جمع مصارف 795 میلیون دلار تنها از مصرف 57% آن اسناد و حساب دارند. برنامه واکنش فوری قماندانان امریکایی نخست در سال 2003 میلادی در عراق آغاز شد. بر اساس این برنامه به قماندانان امریکایی بودجه جهت اعمار پروژه های کوچک مانند مکاتب، پل و پلچک ها اختصاص داده شد. در این مورد قماندانان امریکایی در منطقه فیصله می کردند که روی چگونه پروژه پول خرج کنند. این برنامه در سال 2004 میلادی در افغانستان توسعه یافت. گزارش دفتر سیگار میگوید واشنگتن از سال 2002 تا سال 2014 میلادی در پروژه های بازسازی افغانستان به طور مجموعی 104 میلیارد دلار مصرف کرده که از جمع آن 66 میلیارد دلار از طریق وزارت دفاع آمریکا به مصرف رسیده است. اما گزارش می افزاید وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر در مورد قراردادهایی که قبل از سال 2010 میلادی با شرکت های بازسازی عقد کرده تنها از مصارف 21 میلیارد دلار آن اسناد و حساب دارد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان که گاهگاه در مورد مصارف این کشور در افغانستان و عراق انتقاد میکند میگوید که در گزارش تازه به نشر رسیده این نداره کدام پیشنهاد مطرح نشده است. به گفته وی این گزارش معلوماتی است تا کانگرس و مالیه پردازان امریکا بدانند که پول آنها در افغانستان چگونه به مصرف رسیده است. سیگار می گوید آنها در مورد 38 قراردادی معلومات جمع‌آوری کرده که از سال 2002 تا سال 2014 میلادی هر یک آنها از بودجه بازسازی پنتاگون قراردادهای بیش از 100 میلیون دلار را به دست آوردند. اما این 38 قراردادی که قراردادها برایشان داده شده 58 درصد بودجه بازسازی وزارت دفاع آمریکا در افغانستان را تشکیل می‌دهد. در بخشی از این گزارش همچنان به اداره نامناسب و نواقص در حسابدهی اشاره شده است، اما در مورد فساد مالی و ضایع پول چیزی گفته نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نمایشگاه به نام جشن صنایع ملی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در کابل افتتاح شد. مسئولان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان به روز سه شنبه هین افتتاح این نمایشگاه، هدف از راه اندازی نمایشگاه را معرفی تولیدات افغانی خواند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید در نمایشگاه صنایع ملی، صنایع 20 سکتور مختلف داخلی در 112 غرفه به نمایش گذاشته شده است. ابراهیم شمس معاون این اداره به روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران در مورد اهمیت برگزاری این گونه نمایشگاه ها وضاحت داد.
برای معرفی، شناسایی و تشویق مردم و با خبر ساختن ادارات دولتی و غیر دولتی از این تولیدات، این برنامه راه اندازی می شود.
آقای شمس از مردم خواست تا برای رشد تولیدات داخلی از این نمایشگاه دیدن کرده و از اجناس تولید شده داخلی خریداری نمایند. در این نمایشگاه سه روزه تولیدات مختلف کشور مانند قالین، مواد خوراکه، وسایل ترانسپورتی، موتورسیکل‌ها و رکشا، ادویه، لباس و برخی تولیدات دیگر به نمایش گذاشته شده است. در این حال مزمل شنور، سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در نمایشگاه جشن صنایع ملی تولیدات سکتورهای به نمایش گذاشته میشوند که انکشاف مناسب کرده باشند.
تقریبا سکتورهایی است که افغانستان یا از آن خودکفا است و یا نزدیک به خودکفا شدن است، یعنی تولیدات مختلف که هم شغل ایجاد کرده و در عین زمان سرمایه گذاری در آن صورت گرفته و در بخش رشد اقتصاد افغانستان نقش خود را ادا می کند.
رئیس جمهور غنی این افتتاح نمایشگاه جشن صنایع ملی سخنرانی نکرد، اما در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی صنعتکاران افغان را تشویق کرده تا تولیدات افغانی را معیاری ساخته و تقویت ببخشند. در این حال شماری از صنعتکاران شکایت دارند که حکومت برای رشد تولیداتشان امکانات و سهولت‌های لازم را در داخل کشور مساعد نکرده است. ضیاءالرحمن ضیاء رئیس قالین بافی در زون شرق میگوید که آنان در شرایط بسیار دشواری در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در شرایط بسیار دشوار سرمایه گذاری کرده است، اختطاف می شود، آزار و اذیت می شود، اولادش اختطاف شده و کشته می شود، ولی با آن هم حاضر است که در اینجا سرمایه گذاری کند. بدبختانه شرایط طور است که سیستم تدارکاتی خراب است و فساد اداری به اوج خود رسیده است.
بانک مقدار از مواد صنایع داخلی در داخل کشور تولید می شود، اما مواد خام آن هنوز هم از خارج وارد می گردد. اما صنعتکاران از حکومت انتقاد می کنند که بازار را برای فروش تولیداتشان ایجاد نکرده و در برابر کارهایشان در ادارات دولتی مانع زیادی وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. ساعت 7:45 است. سرخط خبرها را از رادیو آزادی بشنوید. قرار است امروز 16 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. رئیس جمهور افغانستان از مصلحت بین المللی ماین پاکی در این کشور خواست تا در مورد نحو کار و زمان تطبیق برنامه هایشان وضاحت دهند. گروه پیگیری قضیه کابل بانک میگوید بعد از فیصله محاکم 6 تن از مقروضین بزرگ کابل بانک تعهد کردند که پولشان را میپردازند. قرار است سکرتر جنرال سازمان عفو بین المللی هفته آینده از کابل دیدن کند. مذاکرات بین 6 قدرت بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس در ضرب الاجل تعیین شده آن به پایان نرسید. بغداد میگوید اساکر عراقی پس از تصفیه قسمت‌های از جنوب و غرب شهر تکریت از وجود جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به مرکز شهر رسیدند. یک سارنوار ترکیه که در یک محکمه شهر استانبول گروگان گرفته شده بود درگذشت. و رئیس جمهور روسیه میگوید از پیشنهاد حمایت میکند که بر اساس آن موافقتنامه کنونی در ارتباط به انتقال گاز طبیعی به اوکراین تمدید میشود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه باستون هرالد مقاله تحلیلی دارد در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. ترودی روبین نویسنده این مقاله نوشته است که اوباما در برون کردن نیروهای خود از افغانستان بیش از حد علاقمند است. نویسنده میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که نیروهای آمریکایی را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان برون خواهد کرد. با باور نویسنده این ضرب العجل علاقمندی طالبان را نسبت به گفتگوهای صلح با حکومت به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی کم ساخته است. مقاله نویس میگوید که به دنبال بیرون شدن 100 هزار نیروی آمریکایی از افغانستان، نیروهای افغان آنچنان که باید نتوانستند طالبان را با بن‌بست روبرو سازند. به باور نویسنده نیروهای افغان هنوز هم به حمایت هوایی، استخباراتی، مالی و لوجستیکی ایالات متحده آمریکا نیاز دارند، حتی پس از سال 2016 میلادی. نویسنده این مقاله باستون هرالد میگوید که تداوم حضور 10,000 سرباز باقی مانده آمریکایی در افغانستان ارزش سمبولیک دارد که از اهمیت نظامیش فراتر می رود، زیرا این پیام را به جهان می رساند که ایالات متحده آمریکا هنوز هم به یک افغانستان باثبات متعهد است. نامنظم ها عنوان مقاله تحلیلی است که در نشریه فارن پالیسی چاپ شده است. مقاله نویس استدلال کرده که مسلح ساختن افراد در محلات در جاهای مثل افغانستان و عراق به هدف کار مشترک با نیروهای پلیس که با چالش روبروستند یک راه حل نیست، بلکه به باور نویسنده یک بم ساعتی است. در ادامه این مقاله آمده است که بزرگترین خطر در رسیدگی به کمبودی های امنیتی این است که ساختار پلیس موازی می تواند به سرعت از کنترل خارج شود و غالبا سبب افزایش خشونت ها می شود، چون تاکتیک هایشان مبارزه با خشونت توسط خشونت است. مقاله نویس می گوید که جامعه بین المللی در افغانستان و عراق در ادامه تلاش هایش در بخش امنیتی روی مسلح ساختن و آموزش ملیشه های محلی تمرکز کرد و آنان را یاری رساند تا از خود در برابر شورشگری ها، فعالیت های جرمی و افرادگرایی خشونت آمیز دفاع کنند. در ادامه این مقاله فارن پالیسی آمده است که قدرت بخشیدن به این نیروهای محلی از راه حمایت مالی و غیر مالی هدف دراز مدت برقراری ثبات را به دلایل گوناگون خدشه‌دار می سازد. اول از مشروعیت پلیس ملی کاسته می شود و دیگر این که مانع بر سر راه تطبیق حاکمیت قانون ایجاد می شود. نتیجه گیری مقاله نویس این است که بجای تقویت گروه های محلی باید روی تقویت توانایی های پلیس ملی سرمایه گذاری شود. مقاله نویس پیشنهاد می کند که استخدام استوار بر شایسته سالاری، آموزش حرفه‌ای، توسل به قانون و فراهم آوری حمایت ها در بخش طب عدلی در جریان تحقیق می تواند موثر واقع شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سکرتر جنرال سازمان عفو بین المللی هفته آینده از کابل دیدن میکند. حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را بیان کرده گفت سلیل شتی در بازدید 3 روزه‌اش از افغانستان با مقامات افغان روی مسائل حقوق بشر و نگرانی های این سازمان بحث و گفتگو خواهد کرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
قرار است سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل هفته آینده از کابل دیدن کند. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل دیروز به رادیو آزادی گفت سلیل شتی سکرتر جنرال این سازمان از روز شنبه 5 مایه اپریل سفر 3 روزه‌اش را به افغانستان آغاز می کند. او گفت
در این سفر چند هدف نصب است. هدف اولی است که یک گزارش ما سر حملات بالای مدافعین حقوق زن در افغانستان داریم که این گزارش نشر میکنند و در ضمن با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و یک تعداد از مقامات بلندپایه افغانستان قرار است که اینا دیدارهایی را داشته باشند و در کل روی مسائل حقوق بشری و نگرانی هایی که سازمان عفو بین الملل در اینجا صادره با مقامات دولت افغانستان صحبت بکنند.
حوری مصدق افزود هرچند این سازمان یک اداره اجرایی نیست اما در گفتگو با مقامات از راه های دیپلماتیک تلاش می شود تا حقوق بشر تامین شود. به گفته وی موضوع قتل فرخنده نیز از جمله مسائلی هستند که در آجندای ملاقات سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل با مقامات افغان قرار دارد. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل اضافه کرد
در این سفر یکی از مسائلی که سرشبست خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله ناکامی پلیس و قومات ری قانون که نتونستن از قتل که در روز روشن در ملای عام صورت گرفت جلوگیری بکنن و در این حال از اقدامات دولت افغانستان به خاطر دستگیری یک تعداد از مسببین یادسه صحبت خواهد کردن.
قبل از این سازمان عفو بین الملل گفته بود قاتلان فرخنده و آنده از ماموران پلیس و کارمندان اداره امنیت که مانع کشتن فرخنده نشدند باید محاکمه شوند. فرخنده دختر جوان افغان در 19 ماه مارچ به اتهام سوختاندن نسخه های قرآن کریم در برابر چشمان پلیس زیر مشت و لگد مردان خشمگین و بی‌مسئولیت جان داد. حوری مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل گفت اگر عاملان قتل این دختر جوان مجازات نشوند مردم نسبت به حکومت بی اعتماد خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
با گذشت بیش از 40 روز از حوادث ناشی از سرازیر شدن برف کوچا در ولایت پنجشیر که حدود بیش از 200 نفر را به کام مرگ برد، اکنون شماری از خانواده های آسیب دیده در این ولایت شکایت دارند که با وجود حکم رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلاتشان هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پنجشیر گزارشی دارد که با هم میشنویم.
شماری از خانواده‌های آسیب دیده از برف کوچ‌ها در ولایت پنجشیر می‌گویند با تهدید از مشکلات زیاد روبرو‌اند اما برای رسیدگی به مشکلاتشان تا هنوز توجه صورت نگرفته است. از دست دادن منازل مسکونی، مسدود بودن راه‌های مواصلاتی و تلف شدن مواشی آنان از مشکلاتی است که هنوز هم دامنگیر خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی‌های پریان و دریای ولایت پنجشیر است. شماری از این آسیب دیدگان با شکایت از وضعیت زندگیشان می‌گویند
ما می‌خواستیم که به مرکز پنجشیر به ولایت بیم دموجا در جایی که برف نداره اونجا بشینیم دیگه مقامات ولایت گفتن که شما در جایتون باشین دیگه ما با شما خیمه سرپنا دیگه برای مواشیتون آذوقه و به خودتون روان میکنیم مگر یعنی تقریبا 20 روز میشه که به ما نه ما را ماندن کوچ کنیم برویم و نه به ما چیزی روان کردن تقریبا به اینجا 150 اینجا فامیل هستم در نمی قریه خطری که ما را تهدید میکنه نمی خانه ها بعد از اینکه برفباری زیاد شده حال این خانه ها گلی بوده نرم شده هنوزم بیش از یک نیم متر برف هست در منطقه ها یک نیم متر دو متر برف هست مشکلات زیاد داریم دیگه مواشی مردم تلفات زیاد میشه و موال خوراکه و مردم رسیدگی کرده نمیتونه حدود 80 فامیل ما در منطقه هستیم که از قریه ای که ما رو تماس گرفتیم خواستمون از دولت نمیست که با ما یک جای سرپناه از در برمون بده یا با مشکلات ما رسیدگی کرده بتوانه خانه های مردم کلان ویران شده
مسئولین دولتی ولایت پنشیر روبرو بودن این خانواده ها را با مشکلات زیاد تایید میکنند و میگویند برای رسیدگی به مشکلات آنان توجه خواهد شد. عبدالمجید نوروزی رئیس امور مهاجرین ولایت پنشیر در این مورد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
بجا شده ای قلسواری فریان ایام شاید از پنشیر خارج شوند نمیفهمم که کدام مناطق جابجا میشن ایام مشکل دارن والا هیچ اکمالات برشان تا صورت نگرفته که تنها یک خیمه برشان داده شده زیر تعدید بدکش هستن ببینیم چی میکنند ابرای ولایت جلسه میگیریم سرش تصمیم گرفته میشه ان شاء الله.
از اتفاق حوادث طبیعی ناشی از سرازیر شدن برفکوچ‌ها در ولایت پنشیر حدود 40 روز می‌گذرد. در روزهای اول حادثه مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی افغانستان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی از این ولایت دیدار کرده و برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان دستورات معین را صادر کرد. اما برخی از بزرگان قومی در این ولایت به این باورند که تا حال اقدامات لازم برای عملی شدن دستورات رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان صورت نگرفته و ده‌ها خانواده بیجا شده در وضعیت بد قرار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مذاکرات بین شش قدرت بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس در ضرب العجل تعیین شده آن یعنی ساعت 12 شب 31 مارس تکمیل نشده و باید امروز هم ادامه پیدا کند. اما وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسوده چارچوب موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان ترتیب شده که در آن پیشنهاد لغو تحریم‌ها علیه ایران شامل می‌باشد و در برابر آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود بسازد. اما دیپلمات‌های آمریکایی در لوزان سوئیس این اداره رد می‌کنند که مذاکرات 6+1 از مهلتی که خود هیئت‌ها تعیین کرده بودند و باید تا ساعت 12 شب گذشته تکمیل می‌شدند گذشت. وزیر خارجه روسیه در نیمه شب 31 مارس اعلان کرد که مسوده موافقت ترتیب شده است که در آن تمام مسائل مهم که باید حل شوند جا دارد. آقای لاوروف به خبرگزاری تاس اظهار داشت تقریبا با اطمینان گفته می تواند که وزرای خارجه در مورد تمام جوانب مربوط به این موافقت به سازش رسیده و به گفته لاوروف این مواد در ظرف چند ساعت و یا در طول روز روی کاغذ گذاشته خواهد شد. با وجود خوشبینی بیش از حد آقای لاوروف، خبرگزاری‌های رویترز، اسوسییتد پرس و فرانس پرس از قبل دیپلمات‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده می‌نویسند که گفتند این ادعا که گویا در تمام مسائل موافقت حاصل شده است، حقیقت ندارد. موانعی که در بحث‌ها بین شش وزیر خارجه کشورهای غربی و وزیر خارجه ایران وجود دارد، موضوعات متعدد را در بر می‌گیرد. از جمله غنی‌سازی یورانیم، حفظ محل ذخیره یورانیم غنی شده، محدودیت بالای تحقیقات و رشد برنامه‌های اتمی ایران و مهلت و درجه تحریم‌ها. تقریبا دو ساعت بعد از نیمه شب وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از مذاکرات خارج شد و به خبرنگاران گفت که پیشرفت‌های خوب به دست آمده است و افزود امیدوار است که در امتداد روز اول اپریل در مورد چارچوب سیاسی یک توافق به نتیجه برسند. در واشنگتن قصر سفید خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما شام 31 مارس به وقت آمریکا با وزیر خارجه این کشور جان کری و دیگر اعضای شورای امنیت ملی خود از جمله معاون رئیس جمهور جو بایدن و وزیر دفاع اشتن کارتر ویدیو کنفرانس داشت. با گفته قصر سفید آقای کری در مورد روند مذاکرات لوزان به رئیس جمهور اوباما معلومات داد.
اسم ما اسم مشعل، متعلم صنف چهارم مدال، مکتب لیسالی بزر غفوری.
خودت کدام تایم هستی؟ از چند بجه تا چند بجه مکتب میری؟
من خودم تایم نو میرم تا دو.
امسایتان، کوچگیتان، طفلای دیگه، بچگکای دیگه همسن سالت مکتب میرن؟
طفلای بسیار زیاد همسن دمه هستن، بعضیش خورد استن، بعضیش مکتب میرن، به مکتب علاقه دارن، بعضیش لولک دوانی و بسیار کارهای دیگه رو میکنن.
مکتب رفتن خوب است؟
بله بسیار خوب است. به خاطر یک طفل یک آرزو می داشته باشه میخواد آینده دکتر شد، باید درس بخونه، از طریق درس یک کلان شد و دکتر میشه.
با کدام مضمون ها زیاد علاقه داری؟
من خودم با مضمون انگلیسی و اجتماعی.
در خانه مثلا کی به درسایت کمک میکنه امراید؟
در خانه با درسان پدرم، خواهرم، خودم، کاهایم و امه های. خودم کنان خوردم، بعضی بعضی وقت میشینم با خود کارخانگی همه میکنم، درسم میخونم یک ساعت، از دو تا الی سه درس خودم میخونم. پیش کاکاهایم از هفت میرم تا هفت و نیم بچه شب.
خب تو وقتی نشده که درس یاد نداشته باشی، سرت غال مغال کده باشه کاکای چطور؟
نه خیر، بعضی بعضی وقت من کارخانگی همه نمیکنم، نیمشو میکنم، نیمش از یادم میره. با اونجا که میرم چیزی نمیکنم، میگن خیر برو نیمشو کدی نیم دیگهشون باز بکن.
غیر از درس های مکتب کورس نمیری؟
خودم مسجد میرم کورس نمیرم.
داینده میخوایی چی کاره باشی؟
داینده میخوایم یک رئیس باشم برای پدرم مادرم، یک خانه خوب بخرم، یک موتر بخرم و زندگیشان بسازم.
فرین آفرین، با امید از اینکه به آرزوی برسی کلان شوی و رئیس شوی. تشکر از خودت.
تشکر از خودتان که به ما وقت دادین که مصاحبه کنیم.
صحبتی بود از سلسله رنگ های زندگی. در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در